آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در پی پیروزی حزب بی‌نظیر بوتو در انتخابات پارلمانی پاکستان، رهبران این حزب اعلام کردند که برای ائتلاف با احزاب مخالف آماده‌اند. نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید گزارش محمد البرادعی درباره ایران احتمالاً روز جمعه منتشر می‌شود. جاده ابریشم معبر باستانی داد و ستد بین اروپا و آسیا بازسازی خواهد شد. ساعت 7 بامداد به وقت ایران. صبح شما دوستان بخیر، درود بر یکایک شما همراهان رادیو فردا. امروز چهارشنبه، آغاز آخرین ماه سال 1386 خورشیدی است، 1 اسفند ماه، برابر با 20 فوریه سال 2008 میلادی. امیدواریم که با دلی گرم و پر امید روز خوبی را آغاز کرده باشید. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعه ای از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر در مجله بامدادی رادیو فردا همراه شما. امروز هم گزارش های متنوعی برای شما تدارک دیده ایم که در ادامه برنامه تقدیم خواهیم کرد. اما ابتدا به فشرده آخرین خبرها گوش میکنیم از حسین قویمی. آقای قویمی، بامداد شما خوش. تازه چه خبر؟
بامداد شما هم به خیر و با درود فراوان. اجازه بدین که خبرها را از پاکستان آغاز کنم. در پی پیروزی حزب بی‌نظیر بوتو، حزب مردم، در انتخابات پارلمانی پاکستان، رهبر این حزب اعلام کرد که برای ائتلاف با احزاب مخالف آماده است، با وجود آن که شمارش آرا همچنان ادامه دارد. اما حزب مردم پاکستان با شمار بیشتری از نمایندگان در مقام نخست قرار گرفته است. حزب مسلم لیگ که از پرویز مشرف رئیس جمهوری حمایت می‌کند، دیروز شکست خود را در انتخابات پارلمانی پذیرفت. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر به آگاهی خواهد رسید. در خبر دیگر، علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید گزارش محمد البرادعی درباره ایران احتمالاً روز جمعه آینده منتشر می‌شود. به گفته آقای سلطانیه، در این صورت این گزارش روز دوشنبه آینده، یعنی 25 فوریه، در جلسه غیررسمی توسط معاون آژانس برای اعضای شورای حکام تشریح خواهد شد. در خبری دیگر، جاده ابریشم معبر باستانی داد و ستد بین اروپا و آسیا بازسازی خواهد شد. مقام‌های اروپایی و آسیایی در نشستی در ژنو تعهد کردند تا این راه باستانی را که 2000 سال پیش دو قاره آسیا و اروپا را به یکدیگر پیوند داده بود، حیاتی دوباره ببخشند. در نشستی که مقام‌های 19 کشور از جمله چین، ایران، روسیه و ترکیه در آن شرکت داشتند، برای بازسازی جاده ابریشم تفاهم‌نامه‌ای به ارزش 43 میلیارد دلار به امضا رسید. در این طرح، ساختن جاده‌های تازه، ایجاد خطاهن و ساده کردن مقررات گمرکی در مرزها به اجرا در خواهد آمد. دولت چین اعلام داشت که در طرح جاده ابریشم طی چند سال آتی 12.5 میلیارد دلار برای ایجاد خط آهن اختصاص خواهد داد. در خبر دیگر، نتایج انتخابات ریاست جمهوری ارمنستان امروز چهارشنبه اعلام می شود. بر پایه نظرسنجی از رای دهندگان، سرژ سرکیسیان نخست وزیر کنونی ارمنستان از رقیب خود لوان ترپتروسیان رئیس جمهوری پیشی گرفته است.
با سپاس از حسین قویمی، نگاهی میاندازیم به فهرست مجله بامدادی. آخرین نتایج و فعل و انفعالات انتخابات پاکستان در گزارشی از رادیو فردا. رئیس دفتر خبرگزاری فرانسه در بیت المقدس یا اورشلیم کتابی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و احتمالات ناشی از دستیابی ایران به بمب هسته‌ای نوشته است. گزارشی از پاریس. نمایندگان مجلس شورای اسلامی صلاحیت وزیر جدید آموزش و پرورش را تایید کردند، اما این انتصاب مورد اعتراض‌های زیادی نیز قرار گرفته است. گزارش و گفتگویی در این زمینه. ایران از نظر شاخص‌های دموکراسی در میان 125 کشور جهان در ردیف 121 قرار گرفته است. و البته روزنامه‌های امروز پایتخت، ورزش، همه اینها در مجله بامدادی رادیو فردا. با ما بمانید. به پاکستان می رویم. در انتخابات پارلمانی پاکستان پس از اینکه حزب حاکم پشتیبان پرویز مشرف شکست را پذیرفت، نواز شریف رهبر اپوزیسیون و نخست وزیر پیشین از مشرف خواسته است از مقام ریاست جمهوری کناره‌گیری کند. گزارشی از کیان معنوی بر اساس گزارشی از خبرگزاری اسوسییتد پرس.
نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان و رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز پس از اینکه حزب حاکم مسلم لیگ شاخه قائد اعظم که پشتیبان پرویز مشرف است شکست خود را در انتخابات پارلمانی روز دوشنبه پذیرفت، از مشرف خواست از مقام ریاست جمهوری کناره‌گیری کند. هرچند انتظار نمی‌رود که نتایج نهایی انتخابات تا قبل از بعد از ظهر امروز چهارشنبه اعلام شود، اما احزاب اپوزیسیون اکنون با اطمینان از پیروزی نهایی در حال آماده سازی مقدمات برای تشکیل یک دولت ائتلافی و احتمالاً رویارویی با پرویز مشرف هستند. نتایج مقدماتی اعلام شده از سوی ستاد مرکزی انتخابات حاکی از آن است که دو حزب عمده مخالف دولت مشرف تاکنون توانستند 151 کرسی از مجموع 268 کرسی مجلس را در انتخابات پارلمانی روز دوشنبه به خود اختصاص دهند. در همین حال حزب حاکم مسلم لیگ شاخه قائد اعظم که از جنرال مشرف رئیس جمهور پشتیبانی می کند با کسب 37 کرسی تاکنون در مقام سوم ایستاده است. چودری شجاعت حسین دبیر حزب مسلم لیگ شاخه قائد اعظم حزب حاکم پاکستان روز سه‌شنبه به اسوسییتد پرس گفت حزب وی با کمال میل به نتایج انتخابات احترام می‌گذارد و شکست را می‌پذیرد. نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان و رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز روز سه‌شنبه در لاهور با یادآوری اظهارات سال گذشته پرویز مشرف که گفته بود تنها در صورتی از مقام خود کناره‌گیری می‌کند که حمایت مردم پاکستان را از دست بدهد گفت: مردم قبلا رأی خود را دادند. مشرف هیچگاه نخواسته است این تصمیم مردم پاکستان را بفهمد. او چشمهای خود را بسته بود و می گفت اگر مردم بخواهند من می روم. حالا مردم رأی خود را دادند. از سوی دیگر حزب مردم، حزب اپوزیسیون وابسته به بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین که 27 دسامبر 2007 سال گذشته ترور شد، در انتخابات روز دوشنبه توانست 86 کرسی را در مجلس از آن خود کند. در این صورت احتمال می‌رود که این حزب تمایل داشته باشد برای تشکیل یک دولت ائتلافی با سایر احزاب پیروز انتخابات ائتلاف کند. آصف علی زرداری همسر بی‌نظیر بوتو که اکنون رهبری موقت حزب را بر عهده دارد، روز سه‌شنبه گفت قصد دارد به زودی با نواز شریف و سایر رهبران اپوزیسیون درباره تشکیل یک دولت وحدت ملی گفتگو کند. زرداری در این حال تاکید کرد وی در این گفتگوها سیاستمدارانی را که با مشرف متحد بودند شرکت نخواهد داد. بعید به نظر می رسد که دو حزب عمده اپوزیسیون بتوانند در کنار یکدیگر به دو سوم کرسی‌های مجلس دست یابند. نتیجه‌ای که لازم است تا بتوان به این وسیله پرویز مشرف رئیس جمهور را در مجلس استیضاح و احتمالاً از کار برکنار کرد. رشید قریشی سخنگوی پرویز مشرف روز سه‌شنبه پیشنهادها در خصوص کنارگیری مشرف را مردود دانست و گفت ژنرال مشرف روز سه‌شنبه در جریان دیدار با سناتور جان کری و سایر قانونگذاران آمریکایی تاکید کرده است که خواهان همکاری با دولت جدید است. از احزاب دیگر پاکستان، حزب جماعت علما که از پشتیبانان گروه طالبان در پاکستان است، تنها توانست 3 کرسی در مجلس به دست آورد.
پیامدهای انتخابات پارلمانی در پاکستان، گزارشی بود از کیان معنوی. به پاریس می رویم. دیروز سه‌شنبه یک خبرنگار فرانسوی که مسئولیت دفتر نمایندگی خبرگزاری فرانسه را در اورشلیم یا بیت المقدس بر عهده دارد، به مناسبت انتشار کتابش به نام بمب ایرانی در یک کنفرانس خبری در پاریس شرکت کرد. این خبرنگار در کتابش که به دنبال تحقیقاتی پیرامون روابط ایران و اسرائیل در گذشته و تنش کنونی بین دو کشور نوشته شده، فرضیه‌های مختلف را در برخورد اسرائیل با تهدیدات هسته‌ای احتمالی از جانب ایران بررسی کرده است. میرعلی حسینی همکارمان در پاریس گزارش دارد از این کنفرانس خبری.
پاتریک آنیجار رئیس دفتر نمایندگی خبرگزاری فرانسه در اورشلیم در کتابش به نام بمب ایرانی که به تازگی در فرانسه انتشار یافته، تلاش می‌کند با متنی ملایم که نشان دهنده موضع میانه‌رو و خونسردانه نویسنده است، واکنش‌های اسرائیل را در صورت دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی به صورت فرضیه مورد مطالعه قرار دهد. وی در انتهای کتاب به این نتیجه می‌رسد که به نظر او ایران در صورت دست یافتن به بمب اتمی به اسرائیل حمله نخواهد کرد. وی در این مورد می‌گوید:
l'Iran serait entre guillemets assez inconscient pour se lancer dans une opération pareille qui risquerait d'avoir des conséquences dramatiques pour lui et pour la révolution islamique.
فکر نمی کنم نظام ایران چنان ندانسته رفتار کند تا مرتکب عملیاتی با عواقب وخیم برای خودش و انقلاب اسلامی شود. پاتریک آنیجار در بخش دیگری از سخنانش می گوید به نظر من در صورت دستیابی ایران به بمب اتمی نوعی توازن قوا در منطقه برقرار می شود.
Un scénario qui ressemble à celui qui existait du temps de la guerre froide, donc l'URSS face aux États-Unis.
چون پیدایش یک قدرت هسته‌ای ایرانی در برابر قدرت هسته‌ای ناگفته اسرائیلی مانند دو قدرت هسته‌ای زمان جنگ سرد بین شوروی سابق و آمریکا خواهد بود که همانطور که دیدیم هیچگاه مورد استفاده قرار نگرفت. مسئول دفتر نمایندگی خبرگزاری فرانسه در اورشلیم سپس در گفتگوی با رادیو فردا در مورد اینکه آیا به نظر او احتمال ضربات هوایی از سوی اسرائیل به ایران برای جلوگیری از ساختن بمب اتمی منتفی است یا نه گفت نه نمیتوان یک جنگ احتیاطی از سوی اسرائیل برای پیشگیری از ساختن بمب اتمی را منتفی دانست.
Si Israël se sent menacé au point de voir son existence mise en danger, pense qu'Israël réagira.
اگر اسرائیل برای امنیت کشور احساس خطر کند، واکنش نشان خواهد داد.
Mais ce que je crois, c'est que l'Iran n'arrivera pas à cette extrémité.
اما من فکر می‌کنم که ایران به چنین درجه‌ای از افراط نخواهد رسید.
Si l'Iran arrive à cette extrémité, cela signifierait que l'Iran accepterait l'idée de se mettre lui-même en danger.
اگر به چنین افراطی دست بزند، یعنی اینکه ایران میپذیرد خود را در معرض خطر قرار دهد. پاتریک آنیجار سپس در مورد اینکه چه سناریوهایی را در پیوند با ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران پیش بینی می‌کند میگوید یک سناریوی اقتصادی وجود دارد که می‌تواند اقتصاد ایران را به زانو درآورد. سناریوی نظامی هم می‌تواند از طریق حملات هوایی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران باشد.
Le scénario il se passe rien, c'est-à-dire l'Iran accède à la bombe nucléaire, Israël dispose aussi d'un arsenal, les deux se font face et ne font rien puisque l'un et l'autre refuse la destruction.
سناریوی دیگر این است که هیچ اتفاقی نیفتد و ایران به بمب اتمی دست یابد و در آن هنگام دو قدرت هسته‌ای اسرائیل و ایران آگاه به عواقب یک جنگ هسته‌ای در برابر یکدیگر قرار بگیرند اما هیچگاه دست به یک جنگ هسته‌ای نزنند چون هر دو تخریب یکدیگر را نخواهند پذیرفت. پاتریک آنیجار همچنین معتقد است در صورت بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران تاریخ دستیابی ایران به بمب اتمی به تأخیر خواهد افتاد اما سبب جلوگیری از ساختن بمب اتمی ایرانی نخواهد شد. پاریس میرعلی حسینی رادیو فردا.
به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
سلام، من کیومرث روشن هستم. میخواستم بگم که وبسایت های دیگر را ببینید تا درباره سایت رادیو فردا احساس بهتری پیدا کنید. اگر هم خواستید به ما سر بزنید ما اینجا هستیم. radiofarda.com
ساعت 7:13:52 به وقت ایران. مجله بامدادی رادیو فردا را با گزارشی از تهران پی می‌گیریم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه دیروز سه‌شنبه خود صلاحیت علیرضا علی احمدی را برای تصدی پست وزارت آموزش و پرورش تایید کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز در این جلسه حضور داشت. علیرضا احمدی از 11 آذر ماه پس از کنارگیری محمود فرشیدی از سمت وزارت آموزش و پرورش از سوی احمدی نژاد به عنوان سرپرست این وزارتخانه فعالیت کرد و هفته گذشته هم به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شد. شیرزاد عبداللهی کارشناس مسائل آموزش و پرورش در آغاز گفتگو با مریم منظوری میگوید علیرضا احمدی 80 روز به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش فعالیت کرده و از آغاز مشخص بود که در این سمت ابقا می شود.
علت تعلل دولت در معرفیش به عنوان وزیر هم به نظر من این بود که در موقعیتی ایشون رو به مجلس معرفی کنن که مجلس دیگه قدرت چونه زنی در مورد مخالفت با ایشون رو نداشته باشه، چون اگر مجلس به ایشون رأی منفی میداد دوباره برای 3 ماه دیگه آموزش و پرورش بزرگترین وزارتخونه کشور بلا تکلیف میمون. استدلال هایی که برای معرفی ایشون از طرف نماینده ها بیان میشه، یکی اینه که ایشون از نزدیکان آقای رئیس جمهور هستند. روابط بین اعضای دولت یک روابط بروکراتیک سیاسی هست. این گونه آشنایی ها یا نسبت های خانوادگی قاعدتا نبایستی درش دخالت داشته باشه.
آقای عبدالله، آقای علی احمدی نسبت فامیلی دارن با آقای احمدی نژاد یا اینکه از لحاظ فکری هم فکر ایشون هستن؟ به چه شکل؟
بله، از لحاظ فکری و از لحاظ سوابقشون توی دانشکده هم فکر و همراه ایشون بودن، یعنی سوابق دوستی قدیمی با ایشون دارن. تأکید میکنن که ایشون در دانشگاه پیام نور کارنامه موفقی داشتن. سوال اینه که اگر ایشون کارنامه موفقی در دانشگاه پیام نور داشتن، چرا اجازه ندادن که کارشو در همونجا ادامه بده؟ چرا ایشون رو از دانشگاه پیام نور برمیدارن میارن در وزارت آموزش و پرورش که آشنایی نداره، تجربه نداره، تحصیلات مرتبط در آموزش و پرورش نداره؟ بنابراین استدلال ها ضعیفه. الان متاسفانه آموزش و پرورش در موقع تدوین بودجه هست و حدود 1200 میلیارد تومان از کسری بودجه امسال آموزش و پرورش به سال 87 منتقل میشه و متاسفانه آقای علی احمدی با وجود نزدیکی که با آقای رئیس جمهور داشتن هیچ تلاشی برای جبران این کسری بودجه نکردن. ضمن اینکه یک مطلبی را مطرح کردن که به شدت باعث رنجش معلمان شد و اون این بود که مطالبات معلق معلمان در قالب سهام عدالت پرداخت میشه. یه نکته دیگه هم که وجود داره، صحبت‌های عجیب و غریبی بود که آقای علی احمدی کردن که در رابطه با اینکه دانش آموزان به لحاظ جنسیتی از هم دیگه تفکیک بشن، کتابای درسی مجزا بشه، تفاوت‌های نژادی، قومی و جغرافیایی در کتاب‌های درسی دیده بشه. البته ایشون نشستایی با دانشگاهیان، نخبگان آموزش و پرورش، وزرای سابق برگزار کردن و شعارشون هم این بود من میخوام از نظرات اینها استفاده بکنم. امیدوارم که این تداوم داشته باشه و صرفا نمایشی برای رأی‌گیری از مجلس نبوده باشه.
امروز در جلسه تایید صلاحیت ایشون به عنوان وزیر آموزش و پرورش، از 258 نمایندهی که در مجلس حاضر بودن، 133 نفر رأی موافق دادن، 92 نفر رأی مخالف دادن و 29 نفر هم رأی ممتنع دادن. اونچه که در خبرها دیده میشه، تعدادی از حضار در این جلسه هم مخالفت خودشون رو اعلام کردن در سخنانی که ایراد کردن. شما خبر دارید از این نکاتی که احتمالاً این افراد ذکر کردن؟
رأی به علی احمدی نتیجه تصمیم گیری فراکسیون اصولگرایان بوده و به نظر من بیشتر از اونی که این رأی به یک وزیر آموزش و پرورش باشه، رأی سیاسی به یک عضو کابینه آقای احمدی نژاده. متاسفانه این مجلس مستقلی نیست، مجلس در مشت دولته و مجلس دنبال روی دولته.
نظرات شیرزاد عبداللهی، کارشناس مسائل آموزش و پرورش، را شنیدید در گفتگو با مریم منظوری درباره انتصاب علیرضا علی احمدی به وزارت آموزش و پرورش. اما عناوین اصلی و مطالب روزنامه‌های امروز تهران چیست؟ برای دوستانی که هنوز فرصت نکردند روزنامه‌ها را ببینند، شاهین بشیری روزنامه‌های پایتخت را ورق می‌زند.
از میان مطبوعات،
روزنامه همشهری در شماره امروز خود گزارش بانک مرکزی از افزایش نرخ تورم را منتشر کرده است. به نوشته همشهری، بانک مرکزی اعلام کرده است که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی ماه 1386 نسبت به ماه قبل 1.6% و نسبت به ماه مشابه قبل 19.2% افزایش یافته است. به نوشته همشهری، بر اساس گزارش بانک مرکزی در دی ماه 1386 نسبت به ماه قبل شاخص بهای گروه های خوراکی ها و آشامیدنی ها 2.2%، دخانیات و پوشاک و کفش 1.3%، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها 1.6%، بهداشت و درمان 1%، حمل و نقل 0.5% افزایش داشته است. روزنامه اعتماد ملی رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را با تیتر 4 قدم تا بی اعتمادی مورد توجه قرار داده و از آن با عنوان رأی اعتماد لرزان نام برده است. به نوشته اعتماد ملی، با وجود اینکه طبق یک توافق نانوشته فراکسیون‌های مجلس اقدام سازمان یافته‌ای در مخالفت با علی احمدی انجام ندادند، ولی با این حال علی احمدی از مجموع 258 نماینده حاضر با کسب 133 رأی وزیر آموزش و پرورش شد. روزنامه جمهوری اسلامی از محاکمه یک نفر در کویت به اتهام فروش قطعات هواپیماهای جنگنده به ایران خبر داده است. روزنامه سرمایه سخنان دیروز حسن روحانی را در مورد علت مرگ آیت الله توسلی منعکس کرده و به نقل از حسن روحانی نوشته است: برخی رسانه‌ها نمی‌گویند که آیت الله توسلی در حالی که از امام در مجمع تشخیص مصلحت نظام دفاع می‌کرد جان داد، اما باید این واقعیت‌ها را گفت. آقای روحانی بدون نام بردن از کسی تأکید کرده است از اینکه عده‌ای دکان باز کرده‌اند و در مسیر فریب مردم هستند، ایشان ناراحت بود و آنجا عصبانی شد. به نوشته سرمایه، حسن روحانی با انتقاد از ادعای برخی از مدیران کشور در خصوص ارتباط با امام زمان گفته است: شنیدم که میگویند فلان جلسه مهم را روز جمعه بیاندازید تا با حضور آقا تصمیم بگیریم. حسن روحانی با ابراز نگرانی از اینکه میترسم فردا مهر امام زمان را هم درست کنند و به مردم نشان دهند، گفت: اگر لازم باشد همه جزئیات را برای مردم خواهیم گفت. روزنامه کیهان در شماره امروز خود طی چند مطلب به برگزاری مراسم بزرگداشت باقر پرهام، نویسنده و اندیشمند ایرانی، اعتراض کرده است. این روزنامه باقر پرهام را ضد انقلاب نامیده و به همایش بزرگداشت وی که روز دوشنبه در تالار ابن خلدون دانشگاه تهران با همکاری جهاد دانشگاهی، میراث فرهنگی و دانشگاه تهران برگزار شده، اعتراض کرده است. کیهان یکی از اسناد مورد نظر خود را در مورد سوابق آقای پرهام، امضای نامه‌ای در خصوص اعتراض به قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و روشنفکران در سال 77 ذکر کرده است. روزنامه اعتماد ملی از صدور حکم قصاص به وسیله شمشیر برای یک جوان 19 ساله متهم به قتل خبر داده است. وی در سال 1385 جوان دیگری را به ضرب شمشیر کشته بوده است. در صورت تایید این حکم در دیوان عالی کشور، حکم قصاص به وسیله شمشیر در مورد این متهم به اجرا در خواهد آمد.
حکم قصاص به وسیله شمشیر، مطلبی بود از روزنامه‌های امروز تهران. اما ایران از نظر شاخص‌های دموکراسی در ردیف 121 در میان 125 کشور جهان. بنیاد برتلسمن که بنیاد علمی و پژوهشی در آلمان است، با بررسی شرایط سیاسی و اقتصادی در 125 کشور جهان، شاخص‌های دموکراسی و توسعه در این کشورها را منتشر کرده است و ایران در این جدول در میان 125 کشور مورد بررسی در ردیف 121 قرار دارد. فریدون زرنگار گفتگوی دارد با زابین دونر در بنیاد برتلسمن و از نحوه دستیابی به این شاخص‌ها پرسیده است.
ما در این بررسی به این موضوع پرداختیم که تا چه اندازه همه کشورها و از جمله ایران به دستیابی به اهدافی مانند آزادی مبتنی بر قانون و اقتصادی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی نزدیک می شوند. برای دستیابی به این هدف معیارهایی را انتخاب کردیم که بر پایه آن این کشورها را بررسی کردیم تا ببینیم هر کشور تا چه اندازه این معیارها را رعایت می کند. در مورد ایران باید گفت که دولت احمدی نژاد در واقع چندان گرایشی برای تحقق دموکراسی و اقتصاد مبتنی بر آزادی نشان نمی دهد.
این بدین معنی است که این ارزیابی بر پایه رویدادهای مشخصی در ایران تایید نشده.
چرا؟ این یک بررسی گسترده و همه جانبه بوده است که رویدادهای میان فاصله سالهای 2005 تا 2007 میلادی در ایران را بررسی کرده است. با این هدف که نهایتاً معیارهای بررسی این بوده که آیا در ایران انتخابات منصفانه بوده است؟ آیا ایران دارای یک قوه قضاییه مستقل است؟ آیا مردم حق شرکت در تصمیم گیری سیاسی را دارند؟ وضعیت حقوق بشر چگونه است و امثال هم که ایران در بررسی این پرسش ها رتبه بدی را احراز می کند.
آیا در این بررسی نهادهای دولتی هم مورد پرسش قرار گرفتند؟
این بررسی از سوی کارشناسان مستقل و با کمک دانشمندان ایرانی تهیه شده است.
اهمیت این بررسی و شاخص‌ها در چیست و چرا تهیه میشه؟
نهایتاً این بررسی باید درباره درجه دموکراسی مبتنی بر قانون و سیستم اقتصادی مسئول در برابر جامعه پاسخ دهد و بگوید که چگونه دولت و مردم میتوانند به بهترین وجهی به رفاه اجتماعی دست یابند و چگونه آحاد ملت میتوانند به بهترین وجهی در این فرایند سیاسی و اقتصادی شرکت کنند. ما می‌خواهیم با مقایسه جهانی نشان دهیم که چگونه کشورها این هدف را دنبال می‌کنند و اگر چنین هدف‌هایی مورد نظر است، راه‌های انتخاب شده برای دستیابی به آن کدامند. با این بررسی ما می‌توانیم به اشتباهات و موانعی که بر سر راه دستیابی به این اهداف است پی ببریم و با آموزش متقابل از یکدیگر این موانع را برطرف کنیم.
آیا در مورد ایران جنبه‌های مشخصی بودند که در کانون این بررسی قرار گرفتند؟
ما به طور کلی همه بخش‌ها را به یک اندازه مورد توجه قرار می‌دهیم. 52 معیار داریم که بر پایه آن موقعیت کشورها را بررسی می‌کنیم. همه این معیارها به یک اندازه اهمیت دارند. ما نمی‌گوییم مثلا دموکراسی مهم‌تر است یا انتخابات و یا اصلاحات اقتصادی. نه، هر کدام از این معیارها ارزش خود را دارند.
در بررسی بنیاد آلمانی برتلزمن جایگاه ایران از نظر شاخصهای دموکراسی ردیف 121 در میان 125 کشور مورد بررسی است. گفتگوی فریدون زرنگار را شنیدید با زبین دونر از بنیاد برتلزمن. و اما وقت آن است که به جهان ورزش برویم. تیم ملی فوتبال ایران همچنان در جستجوی مربی است. آخرین خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. به دنبال پاسخ منفی خاویر کلمنته سرمربی اسپانیایی به ایران، فدراسیون فوتبال برای رهبری تیم ملی فوتبال ایران دنبال یک مربی داخلی می‌گردد. ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه گزارش داد گزینه‌های اصلی در میان مربیان داخلی افشین قطبی سرمربی پرسپولیس و علی دایی سرمربی سایپا هستند که در لیگ برتر به کار مربیگری مشغولند. به نوشته این خبرگزاری پس از پاسخ منفی سرمربی اسپانیایی که حاضر نبود به طور تمام وقت در ایران زندگی کند، فدراسیون فوتبال ایران قصد دارد از میان گزینه‌های داخلی یکی را برای رهبری تیم ملی انتخاب کند. در میان نزدیک به 200 کشور جهان که در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 شرکت کرده اند، ایران تنها کشوری است که تیم فوتبالش هنوز سرمربی رسمی ندارد. بعد از ظهر روز سه‌شنبه تیم‌های ملوان و ذوب‌آهن بازی عقب افتاده خود را از هفته 18 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران برگزار کردند و مساوی شدند. در این مسابقه که در انزلی برگزار شد، دو تیم به نتیجه مساوی 1-1 رسیدند. ملوان به رده ششم جدول رفت و ذوب‌آهن 15. امروز بعد از ظهر نیز هفته 22 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها با دیدار پرسپولیس و راه آهن در ورزشگاه آزادی آغاز می‌شود. پرسپولیس پیشاهنگ مسابقات است و راه آهن 14 است بین 18 تیم. شب گذشته بازی‌های رفت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در 4 شهر این قاره آغاز شد. در آتن، چلسی از انگلیس با اولمپیاکوس یونان بدون گل مساوی کرد و در روم، تیم آس روم 2-1 رئال مادرید را شکست داد. در گلزنکرشن واقع در آلمان، تیم شالکه با 1 از سد پورتوی پرتغال گذشت و در لیورپول، سرخپوش‌های این تیم انتر میلان 10 را با 2 مغلوب کردند. در دقیقه 30 مسابقه، مارکو ماتراتزی، بازیکن تیم انتر میلان، به دستور داور بلژیکی از بازی اخراج شد و انتر میلان 60 ده نفره بازی را ادامه داد. لیورپول در دقایق 85 و 90 2 دروازه انتر میلان را گشود و 2-0 برنده شد. مارکو ماتراتزی همان بازیکن ایتالیایی است که در فینال جام جهانی 2006 با زین دین زیدان فرانسوی درگیری پیدا کرد و باعث اخراج بازیکن فرانسوی شد. 4 مسابقه دیگر از بازی‌های رفت 1/8 نهایی جام باشگاه‌های اروپا امشب برگزار می‌شود. بارسلون در اسکاتلند با سلتیک گلاسکو، منچستر یونایتد در زمین لیون و فنرباخچه در استانبول میزبان سویای اسپانیا است. دیدار میدان‌آسه با آرسنال هم در لندن برگزار خواهد شد. تمام بازی‌ها به وقت ایران ساعت 11:15 آغاز می‌شود.
با خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا به پایان مجله بامدادی رسیدیم. نیم ساعت دیگر بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها رو میشنوید و در فواصل برنامه‌ها ترانه و موسیقی. باز هم برایتان روزی خوش و خرم آرزو داریم، از همراهیتان سپاسگزاریم و برایتان شادی و تندرستی آرزومندیم. موفق و پیروز باشید.